بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا وای که من خیال میکردم توضیح نمیخواد، اما مثل یه توضیحکی لازمه. این که ما میگفتیم حلیت و حرمت در لسان قرآن و شرع اما از حلیت وضعی و تکلیفیه، این وضعی که ما میگیم اینجا نه مراد آثار وضعی و آثار طبیعی اشیاه. تو بعضی از تعبیراتی که بعضی زاغان شنیده میشد تو ذهنشون میمد که مراد به وضعی که میگیم یعنی مثلا مصالح و مفاسد و آثار وضعی افعال و اشیا. نه، مراد به وضعی که میگیم این نیست. صحبت سری حکمه. حکم به طور کلی، چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی، یه امور اعتباریست که از ناحیه شارع جلب میشه، امر اعتباریست. منتها هرچند بگن حکم، منتها یه حکم تکلیفی داریم که متعلقش افعال انسانه و او پنج روز احکام تاییم. یه وقت است که شارع امر میکنه، میگه بکن، این میشه وجوب، انتظار میشه ازش وجوب. یه وقت میگه نکن، این انتظار میشه حرمت. یه وقت میگه بکن، بعد دلیل دیگه میگه حالا نکردیم جهنم نداره. وقت اینو میگه پس استحباب داره. خلاصه بکن شلیه. یه وقتی میگه نکن، شبیه حالا کردی هم طوری نمیشه، این بهش میگیم کراهت. در حقیقت نکن شوریه. پس بکن، نکن، حالا صفر باشه یا شل باشه. این میشه چهار قسم: وجوب، استحباب، حرمت. چرا؟ یه وقت هم میگه میخوای بکن، میخوای نکن، ولی حالا کردی هم طوری نمیشه، این بهش میگیم کراهت. در حقیقت نکن شوریه. پس بکن، نکن، حالا صفر باشه یا شل باشه. این میشه چهار قسم: وجوب، استحباب، حرمت. چرا؟ یه وقت هم میگه میخوای بکن، میخوای نکن، این میشه بابا حالا. خیلی خوب، خیلی خوب. حالا شما عصبانی نشید، عصب کردم چون بعضی تعبیری که من کرده بودم بعضی آقایون خیال کردن به بعضی که میگه به آثار بعضی بارو ها ببینید. پس این هم شده احکام تکلیفی. احکام تکلیفی پنج تا، اما یه احکامی هم داریم، احکام وضعی، که اینا هم حکمه و به نظر معروف و مشهور اینا مجعول. مثلا میگون بی صحیحه، یعنی آثاری برش مرتبه، اثر مترقب برش مرتبه. یه وقت میگیم بی فاسده، یه وقت میگیم بی فاسده، معنیش نیست، یعنی اثر برش مرتب نیست. عقود و ایقاعات صحت و فساد داره. حالا بعضی حتی جزئیات، مثلا سوره جزء نمازه، وضو شرط نمازه، جزئیات، شرطیات، مانعیات، اینا هم یه احکام وضعی. حالا آیا احکام وضعی هم مستقلن قابل جعل از طرف شارع یا نه؟ به تبع تکلیف انتزاع میشه؟ این خود یه بحثیست. از کلمات شیخ اعظم در رسائل آقایون خوندن در استصحاب، شیخ مثلی که مثلا متمایل بوده که اونی که وظیفه شارع بما انه شارع بکن و نکنه، اما صحت و فساد، شرطیت، جزئیت، مانعیت، اینا درسته امور اعتباری است، اما اینا انتزاع میشه از تکالیف. ولی دیگران نوعا نه، میگن نم قابل جعله. شارع میگه مثلا البیع صحیح، احل الله البیع یعنی صحح الله البیع، بیع صحیح یعنی آثار برش مثلا حرم الربا یعنی بیع رو شارع فاسد قرار بده. من احتمال میدم اینجا تو حاشیه بنام اضافه کردیم، همینطور که احل الله البیع و حرم الربا ظاهرش حلیت و حرمت وضعی یعنی صحت و فساد رو داره میخواد بگه، اون حرمت علیکم امهاتکم من بعید نمیدونم همینجور باشه، من اینو اضافه کردم تو حاشیه میدونم حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، نمیخواد حرمت تکلیفی بگه یعنی حرمت وضعیش که فعله، نه جلوتر میگه لا تنکهو ما نکه آباؤکم من النساء، حرمت نکاح میگه یعنی باطله. بعدم که میگه حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، تا اون وقت بعد آخرش میگه و احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین علی الامثال، حرمت علیکم امهاتکم یعنی نکاحش فاسد. از قبل حرمه حرمت نکاحو داره، میگه حرمت ازدواج یعنی فساد، خب یه نکاحش صحیح نیست، وقتی رو نمیخواد بگه مادر دون مثلا چیز، نه یعنی ازدواج نکن با مادر دون، حرمت علیکم امهاتکم یعنی ازدواج با مادر حرامه یعنی فاسد. بعدم که میگه و احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم، این معنیش نیست یعنی حلال است نکاحش، یعنی نکاحش صحیحه به شرط که مهرش رو مثلا فرض بگیر بدید، ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین. پس حرمت و حلیت اینجا ولو نوعا آقایون میخوان بگن اونی که اثر مترقب از مثلا زنست همون وقتیه، مثلا حرمت علیکم یعنی حرمت وقتیه، اما ظاهرا حرمت نکاحو میگه، جلوتن یه لا تنکهو مانکه آبا کنم نزو، ازدواج میکردن بازم پدر ازدواج میکردن، میگه نه حق نداری ازدواج کنی، ازدواج با اینا حرومه که یکی دیگه خب پس ما مادرمون ازدواج میکنیم اما وقتی نمیکنیم، مثلا از آیه حرمت وقتی فهمیده، حرمت ازدواج که نفهمیده، نه بابا از اول حرمت ازدواج رو داره میخواد، ازدواج خودش یه امریست اعتباری پیش اوغلا، زوجیت زناشویی، این زناشوییش حرامه یعنی فاسده. پس حرمت و حلیت در لسان قرآن و روایات فقط تکلیف نی، اعم از تکلیف و وضعه، و وقت به این اعتبار ما رفت کردیم در لباس مشکوک و فی که مسئله ایست مورد ابتلا و لباس، مثلا فرض بگیم لباسی داریم نمیدونیم آیا اجزاء مالای و کل و لحمه درش هست یا نه، مرحوم آیت الله و آقای بروجردی یادم دندوناشون رو در میوردن بر حال نماز، خیلی قرائت به سختی میخوندن، بهشون اشکال میشد چرا ایشون احتمال میدین در این دندونها اجزاء مالای و کل و لحمه مثلا فرض بگیرید باشه، مثلا یعنی دندون فیل مثلا توش یقین شده، بالاخره ایشون شدن که رو همین جد در میورد دندوناشو به زحمت میفتاد. حالا لباسی را اگر چنون چه شک کردین آیا جایز است توش نماز بخونی یا نه، اجزای مالای و کل داره یا نه، پارچه است از اروپا آوردن، نمیدونیم پشم گراز هم توش هست یا نیست، مثلا اجزای مالای و کل لحمه توش هست یا نه، اینجا کل شیء فیه حلال و حرام بگیره اینجا رو، یعنی لباسی که هم درش حلال هست هم حرام، منتها از کردم اسناد حلال و حرام به زوات به اعتبار فعلشه، اون وقت این دستو که حلیت تکلیفی باشه یا به اعتبار او عقدش توش واقع میشه، یه لباسی رو تحل الصلات فی، در روایت تعبیر تحل الصلات فی، یه روایت یه لباسی هست لا تحل الصلات فی، تحل الصلاة فی یعنی چه؟ یعنی تصح الصلاة فی. لا تحل الصلاة فی یعنی تبطل الصلاة فی. وقت لباسی که میدونیم این لباسی است که تحل الصلاة فی یا لا تحل الصلاة فی کلو که فی حلال و حرام میشه توسوش بکنیم، همینطور که مرحوم میرزای قمی، نمیدونم حالا کجا گفتم، مرحوم آیت الله بوجهده از ایشون نقل کردم، بگیم به کلو شیئا لک حلال به این میتونیم بهش تمسک بکنیم، برای هر لباسی که نمیدونیم اجزای مالای و کل و لحمه اجزای نجس مثلا حریر طلا درش هست یا نه، این به کل شیء فی حلال و حرام میتونیم تمسک بکنیم. علی حال این که ما اینجا میگفتیم وضع و تکلیف تو ذهن بعضی از آقایون همچی بوده، خیال میکنم وضع که میگیم یعنی آثار وضعی که مصالح و مفاسد اینا ذهن اونجا رفته بود، نه، وضع مراد یعنی حرمت وضعی که یعنی صحت و فساد و حلال و حرام در لسان قرآن و روایات اعمت از کلیت تن. یه وقت میگویم یهل و اکنو، یه وقت میگویم یهل و سلات و فی تهل و اکنو، هلیت تکلیفیه، تهل و سلات و فی هلیت وضعیست یعنی نماز صحیحه، تهرم و سلات و فی یعنی باطله، تهرم و یهرم و اکلو حرمت تکلیفیه و حلال و حرام در هر دو استعمال می شده. در این روایت طرف الاغول هم اینا با هم قطار کرده بود حضرت و حلال و حرام می گفت، این استعمال لفظ معنا یعنی گفتیم نیست، بلکه در جامعه استعمال شده. این توضیح بود، حالا یه وقتی آقایونم گرفتم معذرت میخوام. حالا الجهت الرابعه، قال شیخ فی المکاسب بعد نقل روایت تحف العقول، شیخ روایت تحف العقول که نقل میکنه میگه و حکاه غیر واحد عن رسالت المحکم والمتشابه لسید قدس سره، که این ظاهرش نیست، یعنی این روایت تحف العقول رو چند نفر از رساله محکم متشابه نقل. خب اینجا چه خلال رحمان است که نبودست کتاب پیششون مراجعه نیم کردن، مراجعهشون به وسائل و حدائق بوده، وسائل و حدائق هر دو، روایت تحف العقول و دست پاشی کسه، همچون که گفتیم سنبلش کردن خودی روایت دو، روایت و دست پاشی کسه که نحق کردن، بعدش میگن که و حکاه و سید مرتضا در محکم و متشابه، در صورتی که اون چیزی که تو محکم و متشابه سید مرتضی اصلا ربطی به این روایت نداره، فقط یک کلمه معایش الخلق اونجا داره، در اونجا در باب خمس روایت را وسائل در با کتاب خمس باب دویمه اونجا روایت رو نقل کرده از صحف لو، اونجا میگه معایش خلق پنج بچه وجوه الاماره، که امارت یعنی حکومت، مراد خمس است و انفال، خود او روایت میگه اخماس و انفال، یکی هم وجوه تجاره، وجوه الاجاره، یکی هم وجوه العماره، یکی هم وجوه صدقات، صدقات رو ذکر میکنه، اون وقت شروع میکنه شرح میده. اما وجوه الاماره آیه شریفه و علم و انما غنمتم رو ذکر میکنه که خمس از حق امارت و حق حکومته، بعد میگه انفال هم همینطور، انفال هم ذکر میکنه که این حق الامارت یعنی حق حاکمه، انفال و وجود خود چه مال حاکم مسلمی، بعد هم وجه تجاره آیه تجارت انتراز و اوفو بلغود و حلالالو، و بعد هم صدقات و آیه زکات و اینا رو ذکر میکنه. خلاصه یک کلمه معایش الخلق داره و از پنج دو ذکر میکنه، یکیش وجوه الاماره که خمس و انفال باشه، یکی هم صدقاته. در این روایتی که ما اینجا خوندیم نه خمس و صدقات داشتیم نه انفال داشتیم، اونا دیارم این حلالون کسبه و فعله و توی حرفا که توی این روایت داشتیم اصلا اونجا نیست. بنابراین این که حکاه و ظاهرش نیست، یعنی مضمونه روایت تحف العقول در محکم و متشابه شده، در صورتی که او روایت محکم و متشابه اصلا هیچ ربطی به اینجا نداره. این حالا یک کلمه، این که کلمه معایش و خلق توش بوده دیگه حالا اشتباه شده. بله اینجا ما نوشتیم که اقول از ظاهر ان نظره فی ذلک، یعنی شیخ علیه الرحمه چه اینو میگه، الا نقل الوسائل والحدائق، این که میگه رواه و غیر واحد، حکا و غیر واحد، این دوطور میخواد بگه. آلت الوسائل جلد 12 صفحه 57 میگه و رواه المرتضا فی رسالت المحکم والمتشابه کما مر فی الخمس بنحوه، همون روایت خمس که دوام خود در حدائق جلد 18 صفحه 70 میگه و رواه المرتضا فی رسالت المحکم والمتشابه. این دو تا بزرگوار بعد از روایت فتح العقول هم چی کلامی دارن. اینجا ما نمیشتیم و ما ذکروه عجیب از لیس فی المحکم والمتشابه من هذه الروایه عین ولا اثر، هیچ ربطی نداره. بله نعم فیه، یعنی در محکم و متشابه، نقلن ان تفسیر نعمانی ان علیین علیه السلام قال و اما ما جاء فی القرآن، این اولی روایتی که منشم، و اما ما جاء فی القرآن من ذکر معایش الخلق و اسبابها فقط اعلمنا سبحانه ذلک من خمسه اوجه. معایش خدا در قرآن از پنج بس گفته، در این روایت تو حضرت قول اصلا قرآن و آیه بسه نبود، اما اینجا پنج تا آیه ذکر میکنه. من خمسه اوجه وجه الاماره، اماره به همزه یعنی بس کل حکومه، وقت بعد خمس و آیه خمس و انفال رو ذکر میکنه، خمس و انفال وجه الحکومت یعنی حق الحکومت در اختیار حاکمه، یکی و وجه العماره یعنی تعمیر کردن یعنی بنایی و مثلا اینا، و وجه الاجاره و وجه التجاره و وجه صدقات و آیه زکات. این عبارت در محکم متشابه ان تفصیل نمان نقل شده. ثم شرح الوجوه الخمسه، بعد این وجوه خمسه رو شرح کرده، آیاتش رو ذکر کرده، یه دو ورقی هست، اما یه کلمه از این عبارت ها که تو روایت تو حفظ القول هست اونجا نی. ثم شرح الوجوه الخمسه بما لا یرتبط بما فی روایت تو حفظ القول فراج کتاب الخمس من الوسائل جلد 6 صفحه 341 و تفسیر نومانی. محکم متشابه من خودم ندارم، یا هم کتابخونه مدرسه فیضیه، یه وقتی من میخواستم روایت فقیه می‌نوشتم گرفتم و پس دادم، اما اونی که نقل میکنه همینیست که در بهار به عنوان تفسیر نومانی نقل کرده، در جلد 90 بهار هم چاپ بیروت صفحه 46 ایتیکه رو داره، یعنی اول جلد 90 همه تفسیر نومانی نقل کرده. در حقیقت روایت محکم متشابه همونه. بله و تفسیر نومانی المطبوع به تمامه فی البهار جلد 90 بیروت صفحه 46 ایتیکه رو داره. وقت در بهار کلمه حق الاماره داره حق الاشاره، که قطعا غلطه، برای اینکه بعدش هم عبارتونه نه همه میفهموند که مراد همون امارت و حکومته. این حالا خطی یه جوری بوده مدن چاپ بکنم اماره شده اشاره. بله نوشتیم که و ذکر فیه بدلا عن لفظ الاماره لفظ الاشاره و ظاهر انه غلط. علاوه این میفهمونه که آقایون به طور کلی به نقلیات همچی 100% اعتماد نکنن، چیزی که نقل میشه حتی المقدور خودتون مراجعه کنید، و مثلا همین روایاتی که در وسائل به خصوص صاحب وسائل دیده همه روایت ها رو بخواد الفاظش رو ذکر کنه خیلی طول میکشه، لذا میبینی روایت رو از تهذیب نقل میکنه، بعد میگه ذروار کنه نحوه اونم نهوه، هی نهوه نهوهش کرده، خیلی جام روایت ها رو تقطیع کرده، سر و دمشو زده و سر و دم زدن ها سبب شده است که مطلب یقدر گم بشه، اشتباه انسان بفهمه. حتی لازم حالا او کتب اولیه که اصول اربعمعه، یا چون اصول اربعمعه همون است که 400 نفر شاگردان امام صادق می نوشتند و بعد جوامع اولیه که اصحاب حضرت رضا جمع کردن، ابن ابی عمر و علی ابن حکم و صفوان ابن یحیی و اینا کارشون رو بوده، او اصول رو جمع آوری کردن به ترتیب کتب فقه، اونا رو بتونید زن جوامع اولیه. اونا دست ما نیست متاسفانه، اما پیش شیخ طوسی علیه الرحمه بوده و پیش کلینی بوده. این جوامع ثانویه دست ما هست که کتب اربعه باشه. اقلن آقایون به کتب اربعه مراجعه بکنید و به وسائل و وافی تنها قناعت نکنید. و گاهی اوقات بعضی از آقایون در فقه خیلی تنبلی میخوان بکنن، حتی به وسائل و وافی هم مراجعه میکنن، روایت از جواهر میگیرن، تو جواهر روایت، وقت تو جواهر هم گاهی اوقات نقل به معنا شده، گاهی سخت شده، گاهی نمیدونم فهمید تو چاپ مثلا غلط شده، گاهی وقت یه چیزی دیگه در اومده. علایالم چون روایات محور فتواست، اینا رو اقلا اگه میخواید فتوا بدید به کتب اربعه مراجعه بکنید و کتب اربعه رو زنده نگاه داری بهش مراجعه کنید. خب
نقل مجلسی هم ملاس نمیشه، مقتل عمیم خلق را هم نقل کرده از بگرده از تحصیل رومانی نقل میکنه، آقای خوبی هم همون تو بگرد در راسی دست خلقی ایشون هم بد کرده و نمیشه از این شهر هم خود نساله محکم نقل میکنه اون در دسته.
آقا جون هست هست آقا جون کسی شما که گوش نکرده، آقا شما که گفتم رساله محکم متشابه تو کتابخانه فیضیه داره، من یه وقتی که برای سرم گفتم فرستادم از اونجا گرفتم به اسم رسالت المحکم و متشابه، یه رساله یه کتابچه کوچولو بعد تطبیق کردیم همین است که تو ظاهر مجلسی هم اسم کمون رساله محکم متشابه. شما به مدرسه فیضیه کتابخونش مراجعه کنید، بگوید رساله محکم متشابه میخوام، یه کتابچه کوچولو. بابا کتاب محکم و تکابه نمیشه رساله محکم و تکابه سید مرتضی. خب گذشتیم از این معنون. حالا الجهت الخامسه، البحث فی سند الحدیث. حالا عمده اینه که حالا این روایتی که اینقدر زحمت کشیدیم و خوندیم یه اگه درست بشه خیلی راه گشاست برای اینکه در مکاسب محرمه شیخ در جواهر از اول تا آخر فصلی بابی نیست که به این روایت استدلال نکرده باشه. حالا این روایت میشه درستش کرد؟ حق مطلب این است که این روایت ولو یه قواعد کلی داره، جامعه، تو همه یه ابواب به درد میخوره، او سرد نداره، مرسل همه کتاب تحف العقول مرسله. خود ایشون شخص جلیل القدر بوده، بزرگان ازش تجلیل کردن کتاب کتابشو تعریف کردن. خود سبک کتابم میفهموند که خب بالاخره من توصیه میکنم به آقایون که اهل منبر به خصوص کتاب تحف العقول داشته باشین و جایم که میرید منبر اینا اول خودتون یه دوره مطالعه کنید، روایت های اخلاقی سازنده توش زیاد هست، وانگه جایی که میخواید منبر برید به جای این که انسان یه روایت رو غلط قنوط بخونه به اشتباه بخونه، کتاب رو بخونه از رو بخونه از رو بخونه بگه برس کتاب تحف العقول این روایت اینجور دارینا، بسیاری از روایاتش آثار صدق برش ظاهره، ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، نسبت خیلی روایتش واقعا این حرف درسته. اما این روایتی به خصوص که ما خوندیم خیلی روایت شلوغ و پلوغ و تکرار و ضمیر زیاد و و به فرمایش بزرگان، این به تصنیف مصنفینی که خیلی هم خوب بلد نبودن عربی بنویسن بهتر میخوره تا به یه حدیثی که از امام صادق علیه السلام باشه. یعنی مثلا امام صادق همه این روایت طرف القرب که ما خوندیم، تازه ما یه نصفی که خوندیم، ولی که اون نصفی بعدیش مال نفقات رو خرج کردن، اینا رو همه رو امام صادق توی یه مجلس فرمودن آیه کم استفس کرد همه اینا رو، یا اونجا قلم دستش گرفته بود و شخص هم تمام تعبیرات امام صادق رو نوشته. اگه یه همچی چیزی باید باشد، ما باید بگم امام صادق صحبت کردن خوب بلد نبوده، برای که اینقدر تکرار کرده، اینقدر زیر و رو کرده، چاقی چه جور تعبیراتیه. این بالاخره انسان مطمئن میشه که عین این عبارات مال امام علیه السلام نیست، و اونی هم که نقل به معنا کرده خوب ضبط بلد نبوده، مثل آدمای تازه واردی که میخوان عربی بنویسن، عربی عمدن کشید بنویسن، بعد جاش واقعا اینجوری توش در اومده فده. اما خب برای تأیید، برای استیناس، برای اینجور چیزا بعد نیست.
تشکیل حقوق و تقسیم اقسام و تقسیم ذهنها از جهت اهنامه مالکش اصطلاح حقوق همدرد بچه
ها همه نرمی کرد. حالا همین نامه مالک اشتر با این اهمیتش، نقل تو حفل و غول، با نقل سید مرتضا، با نقل دعایم الاسلام، از نمی تاسه متفاوت داره. بعد باز اونم توش نمیتونیم بگیم نقل به معنانی. خب حالا ببین علای حاله، اون وقت روایت راوی در این مقدمش خود فرق القول میگه از قتل اسانید تخفیفا و ایجازا و امکان اکثر و حولی سماعا. در حقیقت میخواد بیاد من بیشتر اینه که توی کتابه شنیدم از بزرگان، مثل که سه داره روش میذاره، اما در این هم میاد اکثر و حولی سماع هم همه شنیم. خب وقت این چه متنیه که به دست حسن ابن علی ابن شعبه رسیده؟ نه کلینی اینو دیده، نه شیف دیده، نه صدوق دیده. خب اونا کتاب حدیث دارن، روایت به این جامعی که همه ابواب معاملات رو میشه دیش استدلال کرد، چی تو تهذیب اسمی ازش نیست، تو کافی اسمی ازش نیست، تو ملای احضار اسمی ازش نیست، اینا همه مبعده. که این روایت از کجا در اومده که دست حسن ابن علی ابن شعبه رسیده، دست بزرگان نرسیده؟ پس اصلا قدما نه در تألیفات حدیثی نه در تألیفات فقهی این روایت شو مطرح نیست. بله متأخرین دیگه چسبیدن بهش و مکاسب محرمه شیخ در همه ابواب سه روایت تعبیر قول و ذکر میکنه. سید مرحوم عثمان کاظم یزدی رحمت الله علیه میگه بله آثار صدق بر این روایت ظاهره ولو مرسله. که اینجا آیت الله خویی رحمت الله علیه در همین مثل با آسقاها خوب حال کردن، میگن از این زمیزای زیادش، از این تکرار زیادش، از این دونم جلو عقب زیادیش، از چیچیش آثار صدق ظاهره. ایشون هم حکم کرده. بالاخره مرحوم تنها کسی که میبینی مرحوم عثمان کاظم خواست این روایت رو بپسنده و میگه که صحیحه، اما دیگران خیلی خوب. ببین اینجا ما نوشتیم، حالا اینا باید از زودیه بخونم چون نقل راجع به شخص ایشون، دیگران هم زیاد نوشتن. حالا اونی که ما نوشتیم الجهت الخامسه البحث فی سند الحدیث لا یخفا ان الروایه و امکانت حاویه لزواب تکلیه مهمه فی باب المکاسب المحرمه و غیر المحرمه و غیر المحرمه. هم مکاسب محرمه هم غیر محرمه واقعا قواعد کلیه دیره و تطور و استدل به المتأخرون فی ابواب کثیره که شیخ انصاری دیگه همه ابواب تقریبا و گفت محرم این رو تاسو که الا ان الاعتماد علیها به وحدتها فی قبال العمومات داله على صحت العقود والمعامله، مثلا اوفو بالعقود تجارتن انترا، خب نجس هم میشه خرید و فروش کرد این منفعت داشته باشه. وقت این روایت میگه وجوه نجس رو نیمشد، مثلا حالا ما به اوفو بالعقود و تجارتن انترازم این عمومات زمین بذاریم، برای این روایت که سند نداره. الا ان الاعتماد علیها به وحدتها فی قبال العمومات داله على صحت العقود والمعاملات مشکل، و امکانت صالحه لتأیید والاستیناس، بخوایم در مسئولی رو به امان تأیید بیاریم بعد نیم. خب بخواه کمک هم یه چیزیه، مو بحلو کلاب قوتیه بالاخره، همچین هم نیست هیچی هیچی باشه، اما بخوایم اعتماد کنیم در فتوا مشکله. و سر و فی ذالک ان معلف الکتاب الحسن ابن علی ابن الحسین ابن شعبت الحرامی او الحلبی و این کان من قدماء اصحاب الامامیه و وجهائهم و کان کتابه معتمدن علیه اجمالا، حالا یه اجمالا معتمد علیه، حالا چند تا عبارت ما نقل کردیم، بعضی کتاب هم ما نداریم از عمل العامل و دیگران نقوم اینا نداریم، حال اینش که ما داریم نقش کردیم. ففی رجال المامقانی حاکیان عن روزات، خودی روزات هم ما دیدیم، روزات جلد دویم رقم 200 من گرفتم، علما رو یکی یکی هم گفت رقم داده 200 همین حسن علی بن شعبه. و در رجال المامقانی و متاسفانه تو حاشیهش هم هر اوست جلدیت در حاشیه رجال نیست که افتاده بوده از قلم بعد تو حاشیه چاپ کردن، در رجال مامقانی حاکیان عن روزات اینجوری داره که روزات میگه انهو فاضلون فقیهون و متبحرون نبیه و مترفعون وجیه لهو کتاب و تحف العقول عن آل رسول صلی الله علیه و آله مبسوطون کثیر الفوائد معتمدون علیه عند الاصحاب. بازم دنبالش داره یه مولاش ننوشته روزات رقم 200 و فی الذریعه جلد 3 صفحه 400 عده معاصرا للصدوق، میگه معاصر صدوقه و حکا عن شیخ علی ابن الحسین ابن صادق البحرانی که ایشون گفته قال، ایشون گفته انهو یعنی حسن علی بن شعبه من قدماء اصحابنا حتی ان شیخنا المفید ینقل عنه، یه شیخ مفید هم ازش نقل میکنه و کتابه مما لم یسمح دهر به مثله، کتابش از اون است که روزگار یه مثلش نه، یعنی مثلا از کافی هم مهمتره، حالا کافی هم اخلاقیات هم فروع هم اصول، یه خیلی بیه اینم یه قدری اقراق کرده که تحف الوقوم از خیلی مهمه، اما یعنی کافی هم مثلا قدری ممالمی اسمه درد به مثله. خب برای نسبت به خود کتاب جمع و جوری، برای روزه خونه خیلی خوبه، من برشوش خیلی وسیع کتاب تأسیس شیعه علوم الاسلام مال مرحوم صدر صفحه 413 اون چاپی که ما داریم که جلدی از قدیم، حالا این دمالات بعد چاپ بجانم، صفحه 413 قال فی حقه، ایشون در حق حسن شد میگه، میگه شیخون الاقدم و امامون الاعظم لهو کتاب و تحف العقول فی ما جاء فی الحکم مل مواعظ عن آل رسول کتاب جلیلون لم يصنف مثله الخ مفصل دیون. و قال المؤلف في مقدمة كتابه، خود تحت العقول اولش اینو داره میگه و اسقطت الاسانید تخفیفا و ایجازا، من در این کتاب سندهای روایت رو ساقط کردم برای تخفیف و ایج مختصر، و امکان اکثره لی سماعا، ایتی که شمسی یخته به روایتا ارزش میده که من اکثر این روایت کتاب رو شنیدم، یعنی به این معنا از اساتید شنیدم و استماع میه تا زمون امام کنهو، چون او روزا بنا بوده روایات رو پیش استاد میخوندن، او استادم پیش استادش خونده تا برسه به امام علیه السلام. این سر که اون زمونها دایر بوده تا زمون مرحوم مجلسی هم تقریبا این معنا حفظ شده بوده. حالا دیگه این معنا این نی گوه از اوقات بعضی از آقایون میان به من میگن شما اجازه روایت، مگه من اجازه روایت از کسی نگرفتم، نه اینکه نیم شد بگیرم، میشد ارزش ندار، برای اینکه مثلا مرحوم آیت الله امروشد عیبش میگفتیم به ما اجازه روایت بده میدان، اما خب ایشون خودش همی که کتاب چاپی ها رو دیده همی خطی ها پیش کسی نخونده. اونی که مهم بوده این که من کافی رو پیش استادی بخونم، او استادم پیش استادش تا برسه به امام علیه السلام، تا زمان مرحوم مجلسی امر بوده و او خیلی ارزش داشته. وقت از این که مثلا فرض بگیری روایاتی دست در کتب کرده باشن از اینها محفوظ میمون، اما حالا کتاب کافی چاپ شده رو ایبیان بگو من اجازه دادم چاپ شما روایت کنید، این یه چیز تشریفاتی لغویه به نظر من. حالا میگه و این کانه اکثر حولی سماعن، این جمله یه قدر به این کتاب ارزش میده که اغلب روایات را معلوم شد ایشون پیش استادا خونده است و تا زمون ائمه. مما یشعرو، حالا یه عبارت مالی ماست، مما یشعرو به اعتمادهی علا اکثر ما فی، این عبارت میفهمه که ایشون اعتماد داشته بر اکثر چیزایی که تو کتابش هست. پس این شخص ولو شخص جلیل القدریست ولیکن مع ذلک کله فروایاته کلها مراسیل محذوفه الاسناد، همه سندش حذف شده، مثل تفسیر عیاشی میمونه. تفسیر عیاشی همه روایات رو مسند نوشته و کتاب با ارزشی بود، اگه اون بود برای اینکه مثلا اشکالات کافی و تهذیب و اینا رو حل کنه خیلی مفید بود، اما متاسفانه دست یه آدمی تنبلی رسیده است میخواست مثلا جنگ بنویسه، سنده رو انداخته است و همین رواچه رو نوشته، اون وقت اونی که اصلی بوده گم شده، همینی که سنده رو انداخته دست ما رسیده، یه کتابی میشه بی سنده.
اون مشتمل بر احکام ولی اون مشتمل بر مواعظ است،
احکام هم داره
این از مواعظ مافیه اراد شده.
اینا که این روایت که ما خوندیم، این روایت که ما خوندیم که خیلی احکام توش بود. آقا ببین مضافن الا، حالا ما نوشتیم مضاف، پس اولا که مرسل مضافن الا انها ظهر روایت به خصوصها کما ترا معقده مسترب المت مشتمله علی تکرار و تطویل به نحو یطمئن الناقد البصیر به عدم کون الالفاظ به این حال الامام علیه السلام، امام همه این الفاظ رو گفته، اون وقت اون شخص هم که نقل می کرده خوب نقل به معنا بلد نبوده و ان راوی لم یکن یحسن و ضبط، خوب نمیتونست ضبط بکنه، شلوغ پلوغ نقل کرده. اصلا نوع روایت های مفصل ما در اصول کافی روزا بحث داریم، روایت هایی که در اصول عقائد هست نوعا همی گرفتاری هست، این در انسان مطمئن نیست که اونجا کسی نبوده، مثلا امام صادق تو مسجد الحرام گفته، بعد یا آدمی داره نقل میکنه که خود او آدم از اوناست که ایمون به امام صادق نداشته، حالا این قلم و دوات داشت تمام اینا رو نوشت، اینا پیداست نقل به معنا میکردن. قال المحقق الایروانی فی حاشیته فی المقام، اینجا مرحوم ایروانی خوب زیراب روایت رو زده، میگه هاذه الروایه مخدوشتون بل ارسال، یکی اولا مرسله و عدم اعتناع اصحاب الجوامع به نقلها، اصحاب جوامع اونی که ما داریم کافی تهذیب ملا یحظور، اینان این روایت رو ندیدن، این همه هیچ کدوم نقل نکردن، در صورتی که اونا دنبال روایت خوب میگشتن برای احکام، اثری در این کتب اربعه از این روایت نیست و عدم اعتناع اصحاب الجوامع به نقلها مع بعد عدم اطلاعهم علیها. شما بگوید بعید است مطلع نباشن، آخه این چیزو ما صرف لغوی این است کجا آورد اونا ندیدن. مع ماهیه علیه فی متنها، حالا نه عبارت های حاشیه روانیه، من القلق والاستراب و قد اشبهت فی تشقیق و تقسیم کتب المصنفین. این که تشقیق و تقسیم کنه مثل یه فقیه که میخواد کتاب بنویسه دسته بندی میکنه، تو روایات ائمه همچی دسته بندی ها دیده نمیشه. وقد اشبهت فی تشقیق و تقسیم کتب المصنفین فالاعتماد علیها ما لم یعتذب به معازد خارجی مشکل. اگر بخوای درسته این روایت دست از اوفو به لغود و تجارتن هم تراز اینا برداری ای نمیتونی پذیرفته نی. والخروج به ها ان عموم مثل اوفو به لغود و احل الله البی و تجارتن هم تراز اشکر. حالا اگه شما بگید که خب مصنف به این روایت اعتماد داشته، آیا این دلیل میشه که ما اعتماد بکنیم؟ بس باقیش برای فردا. صلی الله علیه و سلم.